ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. علی لاریجانی با طرح سفارتی توقف موقت مذاکرات هسته‌ای به شدت مخالفت کرد. حوثی‌ها از آتش‌بس 5 روزه در یمن حمایت کردند. چندین نفر در پی تیراندازی در شمال سوئیس کشته شدند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفارتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه شماری از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفارتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. بنابر گزارش ایسنا در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته ایران بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تایید شد. شیعیان حوثی از برقراری آتش‌بس بشردوستانه و 5 روزه در یمن استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، طرح آتش‌بس بشردوستانه و موقت که از سوی عربستان سعودی پیشنهاد شده است، قرار است از روز سه‌شنبه همین هفته و به مدت 5 روز اجرا شود. عادل جبیر، وزیر امور خارجه عربستان، در نشست وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس گفت آتش‌بس از ساعت 11 شب سه‌شنبه آغاز خواهد شد و 5 روز ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم قابل تمدید است. عربستان سعودی رهبری ائتلافی را بر عهده دارد که برای حمایت از دولت ساقط شده عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن با شیعیان حوثی می‌جنگد. به گزارش خبرگزاری‌ها چندین نفر در پی تیراندازی در شمال سوئیس در کانتون آرگائو کشته شدند. پلیس هنوز تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام نکرده، اما گفته است که همه آنها بزرگسال بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که دلیل این حادثه که در شامگاه شنبه در وورنلینگن رخ داده است هنوز مشخص نیست. قرار است پلیس روز یک شنبه در این باره یک نشست خبری برگزار کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان وارد مسکو شد. خانم مرکل که به دلیل اختلافات کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین به مراسم رسمی پایان جنگ جهانی دوم در روز شنبه نرفته بود، روز یک شنبه به سربازان گمنام این جنگ ادای احترام کرد. صدر اعظم آلمان قرار است در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره مسائل مرتبط با شرق اوکراین رایزنی کند. از آوریل سال 2014 میلادی تا کنون بیش از 6000 تن در جریان درگیری‌های شرق اوکراین جان خود را از دست دادند. انتخابات ریاست جمهوری لهستان در حال برگزاری است. در این انتخابات برونیسلاو کومورفسکی رئیس جمهوری فعلی و آندری دودا از حزب محافظه‌کار با یکدیگر رقابت تنگاتنگی دارند. بنابر نظرسنجی‌ها هیچ یک از این دو نامزد انتخابات نخواهند توانست که بیش از 50% آرا را به خود اختصاص دهند و احتمالاً مرحله دوم این انتخابات دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. در لهستان نخست وزیر بیشترین قدرت را دارد، اما رئیس جمهوری از جمله رئیس نیروهای مسلح است و همچنین برخی تصمیم‌های مرتبط با سیاست خارجی توسط او اتخاذ می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری ایسنا از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفارتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه شماری از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفارتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
در حالی که باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یک شنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای لاریجانی در جلسه روز یک شنبه اصولگرایان رهروان ولایت با طرح‌های به گفته او غیر کارشناسی سفوریتی به شدت مخالفت کرده است، شماری از نمایندگان در صحن علنی مجلس روز یک شنبه بار دیگر به موضوع گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 و توافق برنامه لوزان پرداختند. بیانیه‌ای که گفته شد امضای بیش از 200 نماینده مجلس را دارد، توسط یک نماینده مجلس قرائت شد. این بیانیه با انتقاد از مصوبه سنای آمریکا آن را زیاده خواهی می‌داند.
مصوبه اخیر مجلس سنا نشانگر زیاده خواهی دیگری است که ما در پس جلسه‌های دموکراتیک بارها پس از انقلاب آن را آزموده ایم. وارد نمودن مصوبه کنگره به عنوان مؤلفه جدیدی در تأیید نتایج مذاکرات نمیتواند عامل چانه‌زنی دیگری به حساب آید.
این بیانیه همچنین به شرایط بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و رعایت مفاد پیمان NPT اشاره میکند.
شرایط بازرسی های آژانس صرفاً مطابق عرف و قواعد بین المللی مجاز می باشد و همان گونه که خروج از چارچوب NPT برای کشورها امری مذموم می باشد، بعضی نظارت های آژانس نیز تخریب کننده NPT خواهد بود. لذا رعایت این نظامات باید در نتیجه مذاکرات دیده شود.
پیش از قرائت متن این بیانیه، محمد حسین میر محمدی نماینده گلپایگان و خانسار با هشدار دادن به هیئت نمایندگی ایران گفت اجرای پروتکل الحاقی تنها با تأیید مجلس شورای اسلامی ممکن است.
مذاکرات هسته‌ای امروز به مراحل تعیین کننده خود نزدیک می شود. متوجه باشیم چه تعهداتی می دهیم و در قبال آن چه امتیازی کسب می کنیم. یادآور می شوم اجرای موقت یا دائم پروتکل الحاقی بدون تصویب مجلس شورای اسلامی وجاهت حقوقی و قانونی ندارد. آن چه مطمع نظر ملت ایران است لغو فوری عاجل همه تحریم ها.
به نوشته خبرگزاری مهر، روز یکشنبه دو طرح در مجلس برای واکنش به کنگره آمریکا وجود داشت. یکی از طرح‌ها از سوی حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شده است که بر اساس آن توافق نهایی ایران و 5+1 باید به تصویب مجلس برسد و کمیته‌ای از نمایندگان بر اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی نظارت کنند. در طرح دوم که جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد آن را تنظیم کرده است، آمده است که در صورت اعمال تهدید از سوی آمریکا مذاکره کنندگان باید میز مذاکرات را ترک کنند. این طرح ظاهرا همان طرح موسوم به سفوریتی است که روز شنبه خبرگزاری‌ها خبر آن را از قول نماینده مشهد منتشر کردند و اکنون با مخالفت رئیس مجلس روبرو شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار مقیم برلین به رادیو فردا میگوید طرح‌های سفوریتی برای شرایط بسیار ضروری پیش بینی شده و نه چنین موردی.
بر اساس آیین‌نامه مجلس طرح‌های سفوریتی تنها در موارد کاملا اضطراری و حیاتی ارائه میشن و فوریت اون هم باید به تصویب 2/3 از نمایندگان مجلس برسه. طرح‌های سفوریتی برای موارد خیلی اضطراری و مواردی شبیه جنگ در واقع میشه گفت پیش بینی شده.
این بحث‌ها در مجلس واکنشی است به اظهار نظرهای جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا و جان کری وزیر خارجه این کشور که هفته گذشته اعلام کردند که هنوز گزینه نظامی منتفی نشده است و همچنان روی میز قرار دارد.
۱۷۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندازه 120 میلیون است و تعداد داکیومنت ها که به کرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته .com همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران. خب نوبت میرسه به پیام های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. با ما همراه باشید.
یه صحبتی داشتم با این کسایی که زنگ میزنن میگن امریکا رو برگردوند از عربستان. این یه توهم خوشاینده برای من تو عامی. امریکا تا وقتی اسرائیل هست به ما نمیتونه اعتماد کنه، چون ما اصلا دولت قابل اعتمادی نیستیم. توی 36 سال نشون دادیم ما تازه داریم حس میکنیم که چقدر زیر پامون سست و خالیه. همین بعدم کاش میشد از مردم نظرسنجی کنیم ببینیم آیا واقعا توده مردم ایرانی مشکلی با عربستان دارن یا براشون مهمه که اصلا کی ژاندارم منطقه باشه.
آقای خامنه‌ای، جوانای این مرز و بومی مملکت ایران دلشون خونه از بیکاری، از اعتیاد، از فقر، از دزدی، از اختلاس، از هزار تا چیز دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800. میتونید از طریق وایبر و واتس اپ هم با ما تماس داشته باشید. شماره ما این هست 2420-725-970-30. نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با رشا حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دهه 70 خورشیدی با شماری از روزنامه‌ها که عموماً به عنوان روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان شناخته می‌شدند همکاری داشته است. با پیوستن به حزب مشارکت ایران اسلامی از احزاب عمده اصلاح طلب ایرانی که فعالیت آن پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 غیر قانونی اعلام شد، ریاست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی مشارکت را عهده‌دار شد. حسین نورانی نژاد در شهریور ماه سال 88 با اوج گرفتن اعتراضات شماری از مردم و خیابانی شدن اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات آن سال بازداشت شد. پرونده اتهامات حسین نورانی نژاد شامل اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد. در نهایت قاضی محمد مقیسه این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد. پس از قطعی شدن حکم زندان، آقای نورانی نژاد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت و تا شهریور ماه سال 89 که دوره محکومیت او به پایان می رسید در این بند از زندان اوین روزگار گذراند. پس از آزادی از زندان، حسین نورانی نژاد برای ادامه تحصیل خود به استرالیا نقل مکان کرد. او در دوره‌ای که خارج از ایران به سر می برد، گاه به گاه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به عنوان تحلیلگر و فعال سیاسی گفتگو داشته است. آقای نورانی نژاد در اردیبهشت ماه سال 93 برای دیدار با خانواده خود به ایران بازگشت و ماموران امنیتی و اطلاعاتی او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. این بار پرونده اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی ابوالقاسم صلواتی پرونده اتهامات آقای نورانی نژاد را بررسی کند. قاضی صلواتی با همین اتهامات این عضو حزب مشارکت ایران اسلامی را به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با اعتراض حسین نورانی نژاد به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده او برای تجدید نظرخواهی به شعبه دادگاه تجدید نظر ارسال شد و محکومیت او به تحمل 1 سال حبس تعزیری تغییر یافت. در اردیبهشت ماه سال 94 با ابلاغ اجرای حکم صادره، حسین نورانی نژاد خود را به زندان اوین معرفی کرد و برای گذراندن دوره محکومیت خود بازداشت و روانه زندان اوین شد. از آنجایی که مسئولان زندان اوین در صدد انحلال بند 350 زندان اوین هستند، حسین نورانی نژاد به بند 8 این زندان انتقال یافت که شمار دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند از زندان اوین نگهداری می‌شوند. بند 8 زندان اوین به لحاظ امکانات و فضای مورد استفاده زندانیان از نامناسب ترین بندهای این زندان به شمار می رود.
People and leaders of Iran. Du defendest
alle Menschen in Deutschland.
Vorschur bajet.
حکایت همچنان باقی است.
و
radiofarda.com.